بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در دین و آیین ما شیوه و مرامی برای تربیت نفوس اتخاذ شده که در این شیوه بخشی از معارف هم به وسیله دعا به مؤمنین منتقل میشه، هم مؤمنین بخشی از مراحل تربیتی فکر و روح خودشون رو به واسطه دعا انجام میدن. دعا میشه هم وسیله‌ای برای تعلیم، هم وسیله‌ای برای تربیت. ما دعاها رو میخونیم با یک احساس معنوی خوب، با یک دل شکسته احیانا، یا حتی با تفکر، ولی تکرار میکنیم در بهترین مواقع. این اثر تربیتی در روح ما داره. ائمه هدا علیهم السلام ادعیه رو به ما رساندن و خود اون متون و محتواهای عالی و مضامین بسیار بلند ادعیه کلی برای ما درس آموزه. معارفی رو توی ادعیه میشه پیدا کرد که بعضن سطحش شاید حتی از معمول برخی از احادیث هم بالاتر باشه و همه علما به این مسئله اذعان دارن که عالی ترین مضامین معارفی در ادعیه ما جاریه. اونجا حقیقت خداشناسی، حقیقت امام شناسی، حقیقت عرفانی بسیاری از احکام الهی، پیچیده ترین و اصلی ترین مسائل سیاسی همه اونجا بحث میشه. خب پس یکی از روش های دینی ما برای تعلیم و تربیت شد دعا. در مورد ارزش دعا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که دعا قرآن ساعد است. اگر قرآن قرآن نازل است، کلمات پروردگار است که به سوی ما نازل شده است، دعا قرآن ساعد است، یعنی قرآنی است که از جانب ما به سوی خدا بالا می رود. در حد قرآن احترام گذاشته شده چون کلام معصومه و کلمات بسیار عمیق و ژرف ائمه معصومین علیهم السلام. نه اینکه ما بخوایم بگیم دعا عین قرآن است، نه، ولی چون بازتاب آیات قرآن بر قلب مؤمنه، اونم بر قلب امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام، اینقدر برای ما حرمت پیدا میکنه. کسی قرآن رو خوب دریافت کرده باشه، موقع دعا معلوم میشه که چقدر بهره برده از قرآن. دعا اساره حیات انسان هم هست. حتی در یک روایتی من دیدم که میفرماید الدعا افضل من قرائت القرآن، دعا خوندن فضیلتش بالاتر از قرائت قرآنه. معنای این کلام شریف اهل بیت این نیست که ما قرائت قرآن رو انجام ندیم بریم کار بهتر انجام بدیم، یعنی دعا بخونیم، نه، ولی بسیاری از اوقات هست که ضرورت دعا خوندن برای ما بیشتر از ضرورت قرآن خوندن، در این حالی که هیچ وقت ضرورت قرآن خوندن منتفی نمیشه. ولی در برخی مواقع خاص لااقل دعا خوندن تأثیر بالاتری در روح انسان داره. خب دعا میشه یه فصلی از فصول معنوی ما، یه بابی از ابواب معرفتی ما میشه. بنده پیشنهادم همیشه به دوستان خودم این بوده که یه وقتهایی فرصت بگذاریم دعا رو مطالعه کنیم. حالا حتما نباید دعا رو در مراسم دعا بخونیم، مطالعه کنیم ببینیم که این دعا اصولش، چارچوبش، مزامینش چه مطالبی هستن. مفاتیح الجنان یه کتابی است که مطالعه هم میشه کردیم کتاب رو. بسیاری از دعاهای مفاتیح دعاهای مشهوری نیستن متاسفانه، ولی مزامین واقعا بی نظیرن. صحیفه سجادیه دیگه در یک اوجی واقعا قرار دارن از معارف که حتما باید مطالعه بشن. حالا ممکنه انسان حال و موقعیتش رو پیدا نکنه برخی از این ادعیه رو به وقت خودش به قصد دعا بخونه، ولی آشنایی با مزامین این ادعیه واقعا دل انسان رو نورانی میکنه. با این مقدمه میریم سراغ معرفی دعای ندبه، دعای بسیار شریفی که بعضی ها میگفتن که دعای ندبه مانیفست شیعه است. مانیفست حالا یه تعبیری است که یه زمانی رایج بود. مثلا میگفتن که مرامنامه حزب شما چیه؟ بیانیه مأموریت خودتون رو ذکر کنید. بالاخره بگید آقا چی میخواید شما؟ چی میگید؟ حرفت حسابتون چیه تو عالم؟ تمایزتون با بقیه چیه؟ اگه ما خواستیم یه متنی رو معرفی کنیم که آقا ما رو میخوایی بشناسی، این مرامنامه ماست، قطعا یکی از برجسته ترین متنهایی که میتونه مؤمنین به اسلام ناب رو معرفی کنه دعای ندبه است. دعای ندبه هم مخزن بسیاری از معارفی است که به ما میشه منتقل بشه، هم جهت دهنده فکر و روح انسانه. حالا این کلمه جهت دهنده بودن برای فکر و روح انسان یه موضوع خاصیه که من باید یه مقدار این رو توضیح بدم. خیلی وقتا شما یه جایی ممکنه مصالح بنایی ببینید رو زمین ریخته، تیراهن ریخته، سیمان آماده است، شن آماده است، همینجور شما بگید پروفیل آماده است برای در و پنجره ساختن، یا تیراهن‌های مختلف آماده است، آجر هست، گچ هست، همینا رو فله‌ای گذاشتن آماده است برای اینکه یه ساختمون ساخته بشه. وجود این مصالح خودش موجب ساخته شدن یک ساختمون نمیشه. یه معمار میخواد اینا رو ازش استفاده کنه. وقتی این معمار وقتی اومد میاد میگه که اول ما باید پیریزی بکنیم، فونداسیون رو به تعبیری باید اول بسازیم محکم. میپرسه ساختمون چند طبقه است؟ مثلا شما بگو من یه ساختمون 10 طبقه میخوام بسازم. میگه خب میلگردهای درشت‌تر رو بردارید بیارید، برای اینکه این پایه‌ها رو ما میخوایم بسازیم مستحکم‌تر باشه، یا تیراهنایی که مقدار قدرتمندتر هستن اونا رو بیارید. آقا میلگرد با میلگرد چه فرقی میکنه؟ اون معمار میدونه باید از کدوم مساله کجا استفاده کنه. بعد روی حساب این که روی این فونداسیون و پی چند طبقه میخواد گذاشته بشه، بر اساس اون محاسبه میکنه این سازه رو از ابتدا مستحکم بسازه در مقابل زلزله ها مقاومت بکنه. این معماره که به مساله جهت میده، جای هر کدوم از این مساله رو مشخص میکنه. بله آخر سر یه پروفیل بسیار ضعیفی ممکنه برای یه پنجره استفاده بشه. نگیم که آقا این مصالح زیاد قدرتمند نیست، اون مصالح قدرتمند جای خودشونو دارن. این به خاطر زیباییش و مثلا جلوگیریش از هوا و صدا و اینها اینجا به عنوان پنجره استفاده بشه خیلی هم زیباست و خیلی هم جالبه. به هر کدوم از این مصالح جهت میده، جای اونا رو تعیین میکنه. در نهایت شما یک فضای بسیار دلنشینی بر اساس سلیقه‌ای که حالا اون معمار داره میتونید پیدا بکنید. معارف دینی هم در مقام تشبیه، البته در مثل مناقشه نباید کرد، معارف دینی مثل مصالح ساختمانی میمونن. این مصالح رو دست یک معمار خوب بدی، یه ساختمون خوب ازش میسازه و به شما تحویل میده، ساختمونی که آدم توش راحت زندگی میکنه. اما این معارف دینی رو دست یک کسی بدید که معماری بلد نیست، بلد نیست از اینا درست استفاده کنه، خراب میکنه، ضایع میکنه، اصلا ساختمان رو و از بین میبره. مثل کسانی که با معارف دینی منحرف میشن، یا بعضی هستن با معارف دینی منحرف نمیشن، با معارف دینی رشد پیدا نمیکنن. معارف دینی در اختیار همه اهل علم و اهل فضل و مؤمنین هست، ولی حضرت امام از معارف دینی وقتی استفاده میکنه یه انقلاب با عظمت را میندازه، مسیر تاریخ رو بی تردید تغییر میده. این ایشون یعنی معماری هستن که میدونن از این مصالح چجوری باید استفاده کنن، کدوم آیه رو میذاره کنار کدوم آیه، کدوم حدیث رو کنار کدوم حدیث، کدوم آیه و روایت رو کنار همدیگه یه جمع‌بندی میکنه، یه نتیجه گیری میکنه، قوقا میشه. یه کسانی هم هستن که از همین معارف دینی استفاده میکنن، ضد امام و انقلاب تربیت میشن. و چجوری اینا استفاده کردن که به این نتیجه رسیدن؟ مثل خوارج که از آیات قرآن استفاده میکردن علیه امیرالمومنین. آقا شما چجوری از قرآن صامت علیه قرآن ناطق علیه تجسم حقیقی قرآن استفاده کردی دیگه جلل خالق؟ ولی خب دیگه اینجوریه دیگه. مصالح خوب رو بده دست یک کسی که میخواد خراب کنه شهر رو، درسته؟ میاد یه جوری بالاخره بنا میسازه که اون بنا با یه زلزله فرو میریزه. با بهترین مصالح میشه این کارو کرد. شما قبول دارید با بهترین مصالح میشه بدترین ساختمون رو ساخت؟ بله. اگه قبول توضیح میخواد من یک کمی اطلاعات بنایی خودم رو کنم. قبوله؟ خب با بهترین مصالح کافیه مثلا این میلگرد محکم رو باید بذاری پایین، میلگرد حالا باریکتر رو اگه طبقات بالاتر استفاده کردی اشکال نداره، این برعکس استفاده کنی چه اتفاقی میفته؟ بار ساختمون رو نسبت به اون پی تناسبش رو رعایت نکنه، این خود به خود بدون زلزله هم فرو میریزه. حالا بگو مصالح عالیه، بله خب مصالح عالیه، ولی خوارجی که اومد از آیه ان الحکم الا لله فقط خدا حاکمه استفاده کرد در این جهت که امیرالمومنین نباید حاکم باشه، ما باید امیرالمومنین رو بکشیم. این دیگه معلومه که معمار شایسته ای نیست، از این مصالح خوب استفاده نکرده. حالا در هر دعایی شما میبینید که مجموعه ای از معارف در کنار هم چیده شده، معماری شده. ولی چجوری اینا معماری شده؟ چجوری داره از این معارف استفاده میشه؟ معماری های باشکوهی رو شما از معارف در ادعیه میبینید. خانه های متعدد، کاخه های بسیار باشکوه و زیبا برای پناه دادن جان مؤمنان. پس ما در مقام تشبیه میتونیم هر یک از ادعیه رو معماری جدیدی، معماری متنوع و مفیدی، معماری متناسبی با یک نیاز از مجموعه ای از معارف دینی تلقی بکنیم، که این ترکیب در کنار هم دیگه چقدر جهت دهنده است، چقدر روش دهنده است. و واقعا این کار جز از ائمه هدی علیهم السلام در اوج بر نمیاد. در اوج آدم بخواد بگه یک معماری زیبا از معارف دینی، از آیات قرآن در یک مجموعه به ما ارائه بدید، باید بریم سراغ دعا. و جانم فدای دعای ندبه که در میان همه معماری ها واقعا یک معماری فوق العاده است، از نظر عاطفی، از نظر اجتماعی، از نظر تاریخی، از نظر علمی، در قواعد مختلف علمی، از جهات مختلف، از نظر امام شناسی، تو مسائل عبادی و فردی اینقدر دقیق طراحی شده این بنای زیبا و رفیع که آدم فقط توی این بنای نورانی این معماری فوق‌العاده قرار بگیره حالش خوب میشه. دیدید بعضی از خونه ها آدم میره مثلا حالش بد میشه، سقف انقدر پایین، رنگ دیوار انقدر ناجور، نمیدونم یه هفته بخوای تو اون خونه زندگی بکنی، محل نمیدونم هر قسمتی از خونه انقدر نامتناسب چیده شده که آدم خسته میشه، پنجره ها ناجور، سرما و گرما رعایت نشده. ولی بعضی از خونه ها هست، خصوصا این معماری های قدیم که با یه دقتی انگار کار میکردن، بناهایی که به عنوان بناهای سنتی حفظ شده، واردش میشی حتی حالت خوب میشه، یه تناسب هایی رعایت کردن. خب خیلی مهمه دیگه. حالا در مثل بالاخره عرض کردم مناقشه نیست، معماری دعای ندبه در میان همه ادعیه یک معماری خاص و فوق‌العاده است. انسان در فضای دعای ندبه قرار بگیره، انقدر نیازهای روحیش به زیبایی برطرف میشه، انقدر فکرش به زیبایی رشد پیدا میکنه، انقدر روحیش قشنگ تربیت میشه و تعالی پیدا میکنه که خدا شاهد حد و حد نداره. یک کمی حالا بیایم سراغ متن دعای ندبه ببینیم دعای ندبه در یک تقسیم کلی به چند قسم تقسیم میشه و هر قسمتش درباره چه مطلبی هست. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از روش‌های تعلیم و تربیت در اسلام دعاست، دعاهایی که از امامان ما، دعاهایی که از رسول گرامی اسلام علیهم صلوات المسلم به ما رسیده و این دعاها در مناسبت‌های مختلف مسئولیت هم تعلیم دارن هم تربیت. مضامینشو میخونی یاد میگیری تکرار میکنی تربیت میشی. در میان ادعیه دعای ندبه جایگاه ویژه‌ای داره، چون نقش تعلیم و تربیتی خاصی رو به عهده گرفته و طوری انسان رو تربیت میکنه از نظر فردی و اجتماعی که انصافاً بی‌نظیره. هر دعایی رو میشه معماری و ترکیبی زیبا از معارف دینی از همین آیات قرآن تلقی کرد و شما این زیبایی ترکیب رو در دعای ندبه به صورت خاص و فوق‌العاده میبینید. بریم سراغ دعای ندبه. اولا دعای ندبه به سه قسمت اساسی تقسیم میشه. قسمت اول خطبه دعای ندبه است، مثل اینکه در آغاز یک سخنرانی یک خطبه ای خوانده میشه، الحمدلله رب العالمین، و مثلا اولیاء خدا درود و سلامی فرستاده میشه به سمتشون و مواضع کلی سخنران مشخص میشه. دیدید دیگه از قدیم رسم بوده، از زمان اسلام تا کنون یک بسم اللهی، یک حمد و ثنایی، تسبیحی گفته میشه، بعد درود بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتش، و بعد نفرین به دشمنان اهل بیت. این در واقع اعلام موضع سخنرانه که ما موضعمون اینه ها، ما جهتمون اینه. بدونید مثلا ما به اهل بیت پیغمبر اینقدر ارادت داریم، نسبت به دشمنان اهل بیت اینقدر براءت داریم، نسبت به پروردگار عالم موحدیم، حمد و ثنای او رو به جا میاریم، که هر کسی میخواد صحبت این آقا رو بشنوه بدون آقایشون چی کاره از فکرش چیه. دعای ندبه هم در آغاز خودش خطبه داره. مقدار خطبه دعای ندبه کم نیست، تقریبا بیش از یک سوم دعای ندبه رو در بر میگیره. دعای ندبه یک سومش اصلا دعا نیست، خطبه است، سخنرانیه. حالا درش روزه هم ممکنه باشه، بالاخره خبر از واقعیت میده، تحلیل تاریخه، ذکر وقایع تاریخیه. ذکر وقایع تاریخی به صورت خونسا هم نیست، ارزش گذاری میکنه برای هر واقعی تاریخی. این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، و چه خوب شد افتاد، و چه اهمیتی داشت، یعنی با بیان موضع نسبت به اون وقایع تاریخی یک سلسله معارف منتقل میشه. حالا شاید این تقسیم بندی که یک تقسیم بندی واقعی هم هست، تحلیلی نیست، بتونه مؤثر باشه در شیوه قرائت دعای ندبه که هر قسمتی رو انسان چجوری بخونه، در صوت و لحن و شیوه اجرای دعای ندبه یا حسی که خود فرد میگیره. کاری به اون بخش ندارم. قسمت اول دعای ندبه شد یک سلسله معارفی که به یک شیوهی شبیه خطبه، شبیه یک سخنرانی و خطابه بیان میشه. قسمت دوم دعای ندبه، قسمت زیارتنامه دعای ندبه است. دعای ندبه یک بخشش هم دعا نیست، باز مثل بخش اول که دعا نبود، یک سخنرانی بود، قسمت دوم هم دعا نیست، یک زیارتنامه است. دقت دارن دوستان؟ منتها زیارتنامی به شیوه بسیار هنرمندانه، به شیوه خاص. واقعا شما اونجا در این زیارتنامه ها معمولا میگید السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمه الزهرا، همینجوری زیارتنامه های متعدد اینجوری میخونید. اما در دعای ندبه این زیارتنامه بسیاریش السلام علیک اصلا نداره، فقط صدا میزنی حضرت رو، با حضرت مناجات میکنی. مخاطب شما خدا نیست، مخاطب شما خود وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفداست. و دیگه یک زیارتنامه فوق‌العاده صمیمانه، فوق‌العاده عاشقانه. یعنی آقای خودتو که صدا میزنی دیگه نه سلامی نه علیکی نمیرسه فرصت به سلام علیک. آقای من، همینجوری شروع میکنی به نجوا و مناجات با مولای خودت. دیگه دو نفر خیلی نزدیک هم باشن سلامی نمیدن که به شیوهی که دو نفر از راه دور بخوان همدیگر رو ندا کنن. نداها همه ندای از راه نزدیکه. خب قسمت دوم دعای ندبه شد زیارتنامه. تقریبا چیزی از دعای ندبه باقی نمیمونه جز یک سوم پایانی. یک سوم پایانی، قسمت سوم دعای ندبه دعاست. اون موقع آدم دستشو میبره در خونه خدا بالا، از با کلمه اللهم شروع میشه. اجازه بدید من هر کدوم از این قسمت ها رو برای شما معرفی بکنم که از کجا شروع میشه. مثلا قسمت سوم دعای ندبه که دعاست واقعا، از این فراز شروع میشه: اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک العدوا و انت رب الاخره و الدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلا. حالا اینقدر زیباست، من دارم میخونم تا آخر برای شما، یه جمله‌ش هم میگفتم کفایت میکرد. اینجا دعا شروع میشه. قسمت زیارتنامه دعای ندبه از کجا آغاز میشه؟ زیارتنامه دعای ندبه از اونجایی شروع میشه که نام مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بر زبان دعا جاری میشه. ببینید تا یک کلمه قبل از نام حضرت زهرا سلام الله علیها هی داشتی دنبال امام خودت میگشتی، این ابن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی، کجاست فرزند پیغمبر، کجاست فرزند علی مرتضی و ابن خدیجه القرا، کجاست پسر حضرت خدیجه کبرا و ابن فاطمه الکبرا، کجاست پسر فاطمه کبرا. بلا فاصله بعدش زیارت نامه شروع میشه. دیگه به جای اینکه بگی کجاست دنبال آقای خودت بگردی، خطاب به حضرت حرف میزنی. به ابی انت و امی و نفسی لک الوقاء و الحمای ابن السادت المقربین، همه ی هستی من به فدای شما باشه. ای پسر بزرگانی که مقرب پروردگار عالم هستن، یبن النجباء الاکرمین، دیگه مستقیم آقا تو صدا میزنی. ای پسر، ای فرزند کسانی که نجباء بزرگواری بودن که در عالم بشریت برترین انسان ها هستن، یبن الهدات المهدیین، ای فرزند کسانی که هدایت کنندگان اهل عالم هستن، همینجوری شروع میکنی آقا تو صدا زدن. پس قسمت اول شد خطبه دعای ندبه، سخنرانی در واقع، منتها این سخنرانی در آخر با روزه تموم میشه. بعد از روزه با شکوه و شکایت و درد دل ادامه پیدا میکنه تا میرسه به این نقطه که قسمت دوم باشه. یعنی در خطبه دعای ندبه، که حالا میخوام برگردم بگم خطبه درباره چی هست، در خطبه دعای ندبه شما یه سلسله معارف تاریخی و معارف ولایی رو مطرح میکنید تا میاید از همه دعوت میکنید بیاید گریه کنیم برای بچه های امیرالمؤمنین، بیاید گریه کنیم بر مصیبت هایی که بر اهل بیت عصمت و طهارت رفت. بعد از روزه دنبال امام زمان خودت میگردی. از اینجا تازه بعد از روزه خطبه دعای ندبه موضوع آقا امام زمان علیه السلام آغاز میشه، منتها نه به صورت زیارتنامه، به صورت شکایتنامه. عین بقیت الله، کجاست آن کسی که باقی مانده خدا روی زمین است از حجج پروردگار عالم؟ ترکیب ساختار دعای ندبه رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. سه قسمت داره دعای ندبه. قسمت اول خطبه است، سخنرانیه، خطابه است. درباره چیه عرض خواهم کرد. این خطبه در قسمت اول شروع که میشه با یک سلسله معارف دینی بحث رو شروع میکنه و تاریخی، میرسه به روزه، میرسه به ذکر مصیبت. ذکر مصیبت رو از همه دعوت میکنه که بیاد گریه کنیم، زجه بزنیم. بعد اونجا بعد از روزه که با کلمه پایانی عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین به پایان میرسونه، حدود 30 مرتبه سراغ مولاش، آقاش، امام زمان رو میگیره دعا خون و شکایت میکنه از نبودن او، تا میرسه به نام مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا شما تا نام مادرش فاطمه زهرا تو دعای ندبه خوانده شد، انگار که بعد از اونه که آقا نگاه میکنه، بله عزیز من چقدر دنبال من میگردی، کیه داره نام مادر من رو بر زبان جاری میکنه، از اونجا میگی فدات بشم آقای من. دیگه از اونجا نمیگی کجاست مولای من. عجیبه. بابی انت و امی و نفسی لک الوقاء و الحما یبن السادت المقربین، دیگه از اونجا که نام مادرش فاطمه زهرا برده میشه مستقیم فدات بشم میگی و دعا میخونی. بعد که آقا رو صدا زدی، با اوصاف مختلف آقای خودتو صدا زدی، کم کم دیگه این نجوا به یک شوری میرسه، تا به جایی میرسه این مناجات که میگی آقای من فدات بشم، به نفسی انت، فدات بشم آقایی که هر مؤمنی تو رو صدا میزنه، داد میزنه و گریه میکنه و فریاد میزنه و زجه میکشه و تو رو صدا میزنه. چرا اینجوریه مولای من؟ خیلی مناجات عجیبیه در این زیارتنامه. بعد از اینکه این زیارتنامه با مضامین عالی و مناجاتهای عاشقانه با امام زمان به نقطه پایانی میرسه، تازه دعا رو شروع میکنی. پس دعای ندبه هم سخنرانیه، هم زیارتنامه است، هم دعاست. فقط دعا نیست. لذا شما دو سوم اول دعای ندبه لازم نیست دستتو بالا بگیری. دست آدم هنگام دعا بالا میگیره. وقتی داری مناجات میکنی دستتو نمیخواد بالا بگیری. این دست بالا گرفتن موقع چیه؟ موقع دعاست. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک العدوا. قسمت اول دعای ندبه و قسمت دوم دعای ندبه دست نمیخواد بالا بگیری. قسمت دوم دعای ندبه چون زیارتنامه است، حالا اگر خواستی دست به سینه بگیری بگی من عادت دارم زیارتنامه ها رو در حالی که دستمو به سینه میگذارم با احترام، خب حالا اون دیگه میل خودته، ولی هیچ استحبابی نداره دست بالا بگیری چون داری زیارتنامه میخونی. موقع زیارتنامه آدم دستشو به حالت دعا نمیگیره. قسمت اولم که خطبه است دیگه، اصلا میتونی سینه بزنی مثلا یه جاهای از این خطبه، وقتی روزه های خطبه داره گفته میشه عین الحسن و عین الحسین عین ابناء الحسین. بعضی از اطباء میگن، حالا یکی از اهل طب خصوصا طب سنتی و اینها، ایشون میفرمودن گفتن که این به سینه کوبیدن هنگام عزا یه اثر وضعی داره، انگار به این بخش از قفسه سینه کوبیده میشه، تسکینی در دل عزادار و داغدار ایجاد میکنه. حالا گفتیم ما نمیدونیم دیگه اینا، شو ما دیدیم رسم سینه میزنن موقع عزاداری، ما هم سینه میزنیم. از نظر پزشکی و بهداشتی هم این یه معنایی داشته باشه شاید. حالا من به عنوان یه احتمال دارم ذکر میکنم، باید خود ایشون و امثال ایشون بیان بیشتر این اطلاعات رو بدن. خب قسمت زیارتنامه که مضمونش مشخصه، زیارتنامه دو بخشه. یک بخش زیارتنامه فقط آقا رو صدا میزنی به انواع اوصاف زیبا و متعدد و رمزآلود، که اصلا من در این بخش ورود نمی کنم، خیلی پیچیده و خیلی عالی و عارفانه است، بگذاریم از این بخش. قسمت دوم دیگه با آقا عشق بازی میکنی. خدا شاهده مزامین عاشقانه‌ای که در دعای ندبه هست، در ترانه های عاشقی که دیگه آزادن دیگه، هرچی خالی بندی میخوان انجام بدن، وجود نداره. یعنی کسی بخواد قلوف کنه، مبالغه گویی کنه، خالی بندی کنه، دروغ بگه در یک بیت عاشقانه، دیگه چی میتونه بگه؟ دیگه چی میتونه بگه؟ بگو آخرش رو برداره بیاره. اینجا در یک سلسله عبارتهای عاشقانه تو با خود مولای خودت نجوا میکنی، مزامین و محتواش صادقانه هم میگی بالاتر از اونه. یعنی کسی اون ترانه دروغین رو ببینه و این دعای صادقانه شما رو ببینه و اون ترانه دروغین رو بگه راسته، ابی نداره، بگه آقا راسته، این طرف واقعا عاشق اونه، این شعر رو براش ساخته. این دوتا رو کسی با هم مقایسه کنه میگه این که دعای ندبه میخونه عاشق تره. و در اوج مناجاتهای عاشقانه در این زیارت سیاست رها نمیشه. عجیبه. بذارید من چند فراز رو از آخرین فرازهای این زیارت نامه براتون بخونم، یعنی قسمت زیارت نامه دعای ندبه، صفحه آخر این زیارت نامه میشه، یعنی بخش زیارت نامه دعای ندبه. متا ترانا و نراک، کی ما تو رو ببینیم و تو ما رو ببینی. متا ترانا و نراک معنای فارسی خودمونش میگه میشه کی ما هم دیگر رو ببینیم. متا ترانا و نراک، نه کی من فقط شما رو ببینم. بعد زیباییش به اینه، اینقدر صمیمانه هست که این معنا رو ازش بشه استفاده کرد. کی ما هم دیگر رو ببینیم، هم شما منو نگاه کنی هم من شما رو نگاه کنم. ولی لطفش بیشتر به اینه. اول میگی آقا کی تو اول ما رو ببینیم بعد ما تو رو ببینیم، متا ترانا و نراک، تو به ما نگاه کنی و ما به تو نگاه کنیم. اول نگاه کردن مولا رو بهش بها میده، متا ترانا و نراک، آقا کی میشه تو به ما نگاه کنی و ما به تو نگاه کنیم. نگاه حضرت مهمتره. حالا این که اون لطف زیبای عاشقانشه، وقد نشرت لواء النصر ترا، کی ما هم دیگر رو ببینیم؟ در این شرایط که تو پرچم نصر رو برفراز کردی، تو ظهور کردی آقای من ظهور شما رو میخوام. بله در دعای عهد میگی آقا یه گوشه ای هم من بتونم شما رو ببینم اشکال نداره، دیدار حضرت رو منوط به ظهور نمی کنی، اما دعای ندبه عظمتش مال این حرفاییست که درش هست. خدا کی میشه؟ خدا نه ببخشید، این قسمت هنوز مناجات با خدا نیست، همین مضمون رو از خدا هم میخوای، ولی اینجا که با خدا حضرت صحبت میکنی، کی آقا ببینم ظهور تو ببینم؟ ظهور تو ببینم یعنی تو فرمانده ی عالم شده باشی. حالا ادامه ببینید، اتران و نحف و بک و انت تأم الملع و قد ملعت الارض عدلا. آیا میشه اتران و نحف و بک، آیا میشه تو ما رو ببینی در حالی که ما دورت حلقه زدیم و بعد تو امام همه مردم عالم هستی؟ یعنی ابن الحسن میشه ما از آدمای خصوصی دوروبر تو باشیم؟ نحف و بک، ما دور تو حلقه زده باشیم و انت تأم الملع و تو امام همه مردم عالم باشی؟ یعنی آقا اون وقتی که میای من دوست دارم جزو آدمای خصوصی شما باشم، حلقه اول باشم دور شما. فوق العاده است این دعا، یعنی این عشق بازی توأم با یک تصویر و تبیین فضای نورانی و سیاسی هست که حکومت سیاسی دیگه، آقا که نمیان برای عبادت، که عبادت همین الان پشت پرده غیبت هم دارن انجام میدن، میان برای حکومت، با حکومت عبادت رو رونق بدن. خب این در بخش زیارتنامه، اما در بخش خطبه توضیحاتی بدم خیلی عجیبه. اولین جملات دعای ندبه این خطبه آغاز میشه با این مضمون. بنده یه عمریه با دعای ندبه آشنام، کمتر از شما ولی بالاخره رفت و آمد دارم به محفل دعای ندبه و در تعجب مضمون عالی دعای ندبه موندم که خدایا این چجور نگاه کردن به عالم، این چجور جمع‌بندی برای آیات قرآن کریمه، این چجور معماریه از همون مصالح و معارفی که ممکنه به دست خیلی ها برسه اما وقتی دست امام صادق علیه السلام میرسه چه بنای رفیعی. آقا موضوع سخنرانی یا خطبه خطابه قسمت اول دعای ندبه که شاید حجمش هم بیشتر باشه از بخشهای دیگه چیه؟ بدون مقدمه وارد دعای ندبه میشی، الحمدلله که میگی، درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام که میفرستی، بلا فاصله اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك. ببینید درسته با کلمه اللهم شروع میشه اما دعا نمیکنه به این معنا که چیزی درخواست بکنه، حمد میکنه خدا رو و تا آخره خطبه و خطابه که قسمت اول دعای ندبه است در همین حمد باقی میمونه، یک تشکر از خدا داره در قسمت اول دعای ندبه که ما میگیم خطابه است. اللهم لك الحمد و ممنونتم. برای چی از خدا تشکر میکنی؟ آقا میخوام برم جلسه دعای ندبه. جلسه دعای ندبه میدونی که یک قسمتش حمد خداست. حمد برای چی؟ من واقعا سوال میکنم، میخوام بریم تو فکر. خیلی فکر کمک میکنه به ذکر، خیلی فکر انسان رو آماده میکنه برای دعا و ذکر. حمد برای چی؟ واقعا سطح بالاست. حمد برای نعمت باران؟ نه. حمد برای خلقت خودت؟ نه. حمد برای مغفرت الهی؟ نه. حمد برای نعمت معرفت که خدا بهت داده؟ نه. حمد برای چی؟ میگی خدایا من حمد میکنم تو رو به خاطر آن چیزی که بین تو و اولیاء تو اتفاق افتاد. حمد میکنم برای بعثت پیامبران الهی و نسب امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار علی ابن ابی طالب. من تو را حمد میکنم به خاطر حضرت آدم، به خاطر حضرت عیسی، به خاطر حضرت موسی، به خاطر حضرت نوح، به خاطر انبیاء عظام الهی. من تو را حمد میکنم به خاطر حضرت موسی و من تو را حمد میکنم به خاطر بعثت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. من تو را حمد میکنم به خاطر علی ابن ابی طالب. من تو را حمد میکنم به خاطر اتفاقهایی که برای این اولیاء تو افتاد. آ شما صبح جمعه از خوابت زدی، از استراحت زدی، بلند شدی اومدی مهدیه تهران یا هر مکان شریف دیگه‌ای، با خدا در مورد چی صحبت کنی؟ میخوام به خدا بگم خدای ازت ممنونم، این اولیایی که منصوب کردی و فرستادی انسانهای شایسته‌ای بودن. خیلی سطح بالاست. آدم معمولی کی عقلش به اینجا میرسه که درباره چنین حرفهایی میشینه با خدا مناجات کنه در حساس ترین لحظه های خودش؟ واقعا دعای ندبه انسان رو بزرگ میکنه. من هرچی از عظمت دعای ندبه بگم کمه. خیلی وقتا ما مثل ماهی که تو آب هست، غرق آب، متوجه نمیشه این آب چیه. بالاخره میگفت ما در این، حالا تو اون افسانه‌ای که درست کرده بودن بچه ماهیه، میگفت ما در این آبی که میگن ما از توش بریم بیرون میمیریم چیه؟ کو؟ حالا همون موقع داشت قلوب قلوب آب مصرف میکرد و از گوشش خارج میشد. میگفت ما در الله اینو تو یه روزی میفهمید. ما مثل ماهی که در آب هست، قدر آبو نمیدونه، خدا شده غرق این آب هستیم، متوجه نیستیم چقدر حیاته، چه مرتبه ای از حیات رو داره این آب به ما عنایت میکنه. ببینید من چند تا از جملات اولیه دعای ندبه رو برای شما بخونم. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. خدایا ماجرا یعنی چی؟ ما ماجرا همون فارسیه، کلمه فارسی میگید. خب ماجرا رو تعریف کن. ماجرا یعنی آنچه اتفاق افتاد. ماجرا جرا یعنی جریان پیدا کرد. ماجرا یعنی آنچه اتفاق افتاد. خدایا میخوام تاریخ بگم. اه شما این همه را بلند شده بایدی تاریخ میخوای بگی به خدا؟ بله میخوام این تاریخ اولیاء خدا رو برای خدا بازگویی کنم. در خونه خدا میخوام بگم آقا به شما چه ربطی داره، چقدر برای شما اهمیت داره ماجرای اولیاء خدا؟ آفرین به کسی که اهل دعای ندبه است. ماجرای انبیاء الهی براش مهمه. از اول شروع میکنه تا میرسه به آخرین ائمه معصومین. اونجا میگه عین بقیت الله، آن باقی مانده اولیاء خدا کجاست؟ ببین چقدر زیبا از اول شروع میکنه با یه مقدمه فوق العاده ای. آقای من، عزیز من، کسی که دعای ندبه میخونه بزرگترین مسائل و جریانهای عالم خلقت رو نسبت بهش حساسه. نسبت به آمدن حضرت موسی بن عمران میخواد با خدا سخن بگه. یعنی خود شما باید خیلی بزرگ باشید که درباره اینجور مسائل بشینید حرف بزنید. بعد حالا قسمت اول قبل از اینکه نام انبیاء الهی و حتی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیهم السلام به میان بیاد، سه چهار تا قاعده فوق العاده نورانی بیان میشه. این صفحه اول دعای ندبه، الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، خدایا من میخوام از اولیاء تو با تو سخن بگویم که اونها رو برگزیدی برای دین خودت. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، خدایا این نعمت و برجستگی خاص رو بهشون دادی که هیچ وقت این نعمت تو زوال نداره و اضمحلال نداره. حالا بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، بچه شما از شما میپرسه که چرا باید خدا یه نفر رو به پیغمبری انتخاب کنه؟ چرا ایشون رو به پیغمبری انتخاب کردن؟ چرا باید خدا یه نفر رو به امامت انتخاب کنه؟ چرا ایشون رو انتخاب کردن؟ همینجا تو صفحه اول دلیلش رو اعلام میکنه. خیلی عمیقه. چرا خدا حضرت موسی، حضرت عیسی و هر یک از انبیاء علیهم السلام رو انتخاب کرده برای نبوت؟ چون خدا شرط کرده باهاشون بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، شرط کرده با اونها آقا جون شما میرید قبل از اینکه بیاد این پیغمبر پا تو این دنیا بگذاره، تو اون عالم زر که از همه ما پرسیده بودن از رسول خودش میپرسد خداوند متعال که پیغمبر من، هنون زمان که موسای من، عیسای من، بگو ببینم شما حاضری با من شرط کنی رفتی دنیا اهل دنیا نشی؟ اینا اونجا قول دادن به خدا. حالا ببین ادامه رو، فشرطوا لك ذلك، شرط کردن گفتن باشه، و علمت منهم الوفا، خدایا تو نگاهشون کردی دیدی این وفاداره، راست میگه، بعد به پیغمبری او رو انتخاب کردی، فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، اون وقت وقتی اینا قبول کردن، ارزش یافتن، این شرط رو قبول کردن، تو اینها رو به خودت مقرب کردی، شدن پیغمبر، شدن امام. وقت داستان رو شروع میکنی، بعد میگی ملائکه رو بر اونها نازل کردی، یک دوره معرفت به نسبت به نبوت و امامت. آخ فدای دعای ندبه خون که دغدغش انتخاب اولیاء خدا توسط پروردگار عالمه، رفته بین انبیاء الهی و خداوند متعال ایستاده، داره نگاه میکنه. دعای ندبه اینجاست. دعای ندبه مکانش یه مکانیه که داری از اون صحنه حکایت میکنی. بعد میرسی انبیاء الهی رو یکی یکی هر کدومو با یه اشاره بیان میکنی تا میرسی به پیامبر اکرم. درباره رسول خدا صحبت میکنی، ویژگی های رسول خدا رو میگی، اتفاقهایی که براش افتاده میگی، بعد میرسی به اهل بیت پیغمبر، یه اهل بیتی براش قرار دادی. بعد میفرمایید وقتی که دوران رسول خدا به پایان رسید، علی ابن ابی طالب رو جای او جانشین قرار دادی. و قال من کنت انا نبیه فعلی امیره، هر کسی من پیغمبر او هستم، علی امیر اوست. از امام صادق علیه السلام پرسیدن حمزه سید الشهدا چرا اینقدر عزیز بود برای پیغمبر؟ دیگه من عرضم رو تمام بکنم، در حد معرفی دعای ندبه و یک بار یه جنبندی از دعای ندبه داشتن این بحث کفایت میکنه. هر کدوم از بخش ها رو بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی میشه. حمزه پیامبر خیلی عزیز بودن، پیامبر گرامی اسلام رسما با ایشون متفاوت عمل کردن. اومدن نماز میت چند تا تکبیر داره، اومدن بر بدن حمزه پیامبر وقتی خواستن نماز بخوانن 70 تکبیر گفتن. شما فرض بفرمایید چقدر طولانی میشه، چقدر متفاوت میشه. آقا چرا؟ اومدن مدینه دیدن صدای گریه و شیون بر شهدا در هر گوشه و کنار مدینه بعد از جنگ احد بلنده. فرمودن حمزه عموی من گریه کن نداره. من رفته بودم مدینه منوره، یک کسی اومده بود، خب آشنای به مرام و مذهب ما نبود، گفت چرا شما وای میستید گریه میکنید؟ گفتم چون پیغمبر فرمود برای حمزه عموی من گریه کنید. گفت واقعا؟ گفتم بله. گفتم چون فاطمه زهرا دختر پیغمبر بعد از رحلت رسول خدا هم گریه بر حمزه سید الشهدا رو قطع نکرد. از مدینه تا اینجا کنار قبر حمزه پیامبر ایستاده بودیم، می آمد پای پیاده به هفتگی اینجا گریه می کرد بر مزار این سید شهیدان مدینه، به حدی که رسم شده بود خانواده های شهدای مدینه هر کدوم میخواستن برای شهید خودشون گریه کنن، اول میامدن دور خانه حمزه پیغمبر برای حمزه گریه میکردن به احترام رسول خدا، بعد برای شهید خودشون گریه میکردن. یاد داده اصلا اینا رو همه رو برنامه‌ریزی کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم به ما یاد داده، فرماد هر یک شهید قریبی دیدید اینجوری برخورد کنید. چجوری برخورد کنید؟ می اومد هر هفته کنار قبر حمزه سید الشهدا گریه میکرد، بعد برای اینکه از این قبر شهید جدا نباشه مقداری از تربت خاک در واقع مزرع نورانی حضرت حمزه رو برداشت با خودش به خانه برد، اینها رو ازش دانه های تسبیح درست کرد، وقتی میخواد ذکر بگه با تربت شهید ذکر بگه یا ابا عبدالله. این آموزشه. دوستان اهل روزه هفتگی هستن یا نه؟ یه روزه هفتگی تو خونه شون یا هیئت محلشون یه جایی روزه هفتگی بگیرن. اگه کسی گفت ببین تو چرا سرت بره روزه هفتگیت نمیره، بگو مادرم فاطمه زهرا روزه هفتگیش برای حمزه سید الشهدا نمیرفت، من برای سید الشهدا ابا عبدالله الحسین روزه هفتگی نخونم، نرم روزه. من میشه هم چیزی برای حمزه سید الشهدا تفاوت ویژه‌ای قائل شد. از امام صادق علیه السلام پرسیدن برجستگی حمزه به چی بود؟ آیا به شجاعتش بود؟ آیا به چی بود؟ فرموده باشن حمزه سید الشهدا مقام عالیش نزد پیغمبر به این دلیل بود، با اینکه سنشون بالاتر بود از علی ابن ابی طالب، سابقه سلحشوریشون بیشتر بود از علی ابن ابی طالب علیه السلام، اولین کسی بود که در مکه با شمشیر از رسول خدا دفاع کردن. اون زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام یک نوجوان بودن و آمدن بلا و سختی رو از بالای سر پیغمبر اکرم برطرف کردن. با این که حمزه سید الشهدا یه همچین مقام و موقعیتی داشت، بزرگتر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام برادرزاده او بود، اما وقتی رسول خدا فرمود حمزه من بگو السلام علیک یا امیر المؤمنین به علی ابن ابی طالب، حضرت حمزه سید الشهدا گفت من قبول دارم علی جانم، السلام علیک یا امیر المؤمنین. به امارت بعد از پیغمبر قبول کرد. بله پیامبر اکرم در زمان حیات خودشون اعتراف می گرفتن برای امیر بودن علی ابن ابی طالب علیه السلام. چه قصه قشنگی داره اون روایت تاریخی که می فرماید در جنگ احد چند روز طول کشید، یه شب رسول خدا حمزه رو صدا زد، یه نگاه زیبایی به حضرت حمزه انداخت، فرمود حمزه جان دیگه وقتش رسیده. گفت آقا جون من شهید میشم فردا؟ آقا فرمود بله عزیز من. حمزه جان قبول داری نبوت من رو؟ بله آقای من. قبول داری امامت علی ابن ابی طالب رو؟ بله آقای من. یکی یکی فرمود رفتی اونجا ازت سوال میکنن امام تو کی بود بعد از این پیغمبر؟ بگو علی ابن ابی طالب. همه رو یک به یک اعتراف کرد و اقرار کرد حضرت حمزه سید الشهدا. چه روح متواضعی داشت. خب من امروز روضه ی حمزه سید الشهدا رو بخونم. همه مذاهب برای او گریه می کنند و سوگوارند به سنت رسول گرامی اسلام. البته همه مذاهب هم برای ابا عبدالله الحسین هم گریه می کنند، این معلومه، ولی حضرت حمزه سید الشهدا بالاخره اولین شهیدی است که در این مقام و موقعیت قرار داره تو مدینه. آقا اومدن بالای سر حمزه عموی نازنین خودشون، گریه کردن، فرمودن عبای من رو بیارید روی بدن حمزه بکشید. الان خواهر حمزه میخواد بیاد نگاه بکنه، دوست ندارم بدنی که مجروحه ببینه. یادآوری کنم حمزه سیدالشهدا سر از بدنش جدا نشده بود، قطع نشده بود بدنش، اوریان نشده بود این بدن مطهر. اما رسول خدا حتی داره یه مقداری از پای حضرت حمزه بیرون از عبا موند، فرمود یه مقدار وسیله دیگه بیارید رو پا، رو قدمهای حمزه بگذارید، این خواهرش میاد الان دل نداره ببینه. چقدر مراقبت فرمودند. بعد خواهر حمزه آمد برای آخرین وداع، پیغمبر او رو دلداری میده. با چه احترامی اون خواهر گریه کرد، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا رسول الله زینب کنار گودی قتلگاه چه کن؟ فریاد زد انت اخی. اگر بدونید این سؤال زینب چقدر معنا داره، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر فاطمه ای؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.